بسم الله الرحمن الرحیم.
جلسه 206 هست از زیارت و جلسه 41 هست از زیارت جامعه کبیره. اسمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و طهرکم من الدنس و اذهب عنکم الرجس و طهرکم تطهیرا. ای امامان ما، ای پیشوایان ما، خداوند شما را از لغزش ها محافظت فرمود و از فتنه ها حراست کرد، از شما پلیدی ها را برداشت و شما را به گونه ای مخصوص پاک گردانید. فعظمتم جلاله و اکبرتم شأنه. پس شما با این عصمت و با این پاکی و با این طهارت و قداست بزرگی خدا را بزرگ شمردید و شأن و مقام خدا را تکبیر فرمودید و کرامت حق را تمجید کردید و پیمان اطاعت خدا را محکم نمودید و به سوی خدا دعوت کردید به حکمت و به موعظه نیکوتر و در راه خدا صبر کردید و تن به قضا دادید و به رضای او راضی شدید. دیشب و پریشب مختصری درباره و فعظمتم جلاله، شما بزرگی خدا را بزرگ شمردید، صحبت کردیم. امامان ما که امامند و اسمشون روشون هست، پیشوای ما هستند و به ما درس اعتقاد، عمل، تفکر، حرکت، سکوت، سفر، حذر، رفتار فردی، اجتماعی، خانوادگی و همه چیز را به ما یاد می دهند و در همه شؤون امام ما هستند. بالاترین مرحله بندگی خدا این است که بزرگی خدا را بزرگ بدانیم و ببینیم و خدای بزرگ را بزرگ بشماریم. یکی از ذکرهایی که همه جا حق وتو داره در همه جای نماز و در همه عبادات، اگر انسان به قصد ذکر بگه باطل نیست، این تسبیحات اربعه هست: الله اکبر، سبحان الله، لا اله الا الله، الحمدلله. این تسبیحات چهارگانه که حق وتو بر همه عبادات دارند و همه جا میشه اونها رو گفت، به خاطر این است که اینها اذکار برترن، ذکرهای برتر هستند. این که به ما گفته می شود غیر از این که در دل به یاد خدا هستی، در زبان هم ذکر خدا بگو، به خاطر اینکه انسان یک سیستمی است زندگیش که اگر ببیند، بشنود، بگوید و اونچه خود می گوید باز بشنود، در خاطراتش تجدید کنه، تکرار کنه، در دلش بیفته، این در جانش می نشیند و برای او ملکه می شود. رضا به آدم میگن که اگر یه گناهی رو مرتکب شدی، چشمت منظره حرامی را دید، استغفار کن. گوشت منظره حرامی را شنید، صدای حرامی را شنید، استغفار کن که اون حالت از بین بره. دستت به حرامی رسید، استغفار کن که اون نمونه. یعنی در واقع این استغفار به معنای این است که چون غفره، یعنی خاک ریخ روی چیزی، پوشوند. وقتی ما میگیم استغفار، یعنی طلب میکنیم از خدا که بین ما و اون گناه رو، ارتباطش رو قطع کنه و یه پرده بکشه و بپوشونه. وقتی بپوشونه، ارتباط دیگه با گناه قطع میشه. ارتباط که با گناه قطع شد، دیگه این ملکه نمیشه، تکرار نمیشه. لذا میگن روزی خدای نکرد یه کسی 100 بارم گناه کرد، بلافاصله هم پشیمون بشه، هم لحظاً هم استغفار کند، یعنی طلب کند از خدا که خدا او رو بپوشونه، خاک بریزه روش. لذا به خدا یکی از اسمهای خدا هست: غفور، غفار، غافر، یعنی کسی که میپوشونه و روی گناهان ما رو استتار میکنه که ارتباط ما با گناهان حفظ به اصطلاح قطع بشه. میگه اونی که میبینی اگر خوب باشه و مرتب تکرار بشه برات ملکه است، لذا میگه منظره خوب ببین. از امام میپرسه که من قرآن رو حفظ دارم، از حفظ بخونم ثوابش بیشتره یا از رو؟ میفرمان از رو بخون. چرا از رو بخون؟ برای اینکه از حفظ که میخونه فقط از بهره آیات قرآن از نظر خوندن استفاده میکنه، اما وقتی از رو ببینه این ذهنش پر خطوط قرآن میشه. وقتی ذهنش پر خطوط قرآن شد این ذهن دیگه نامحرم نمیپذیره. میگه که به صورت عالم نگاه کن. وقت عالم رو تعریف میکنه، میگه عالم کسی که از خدا میترسه. به صورت عالم که نگاه کنی، به در خونه عالم که نگاه کنی، به صفحه قرآن که نگاه کنی، به حدیث که نگاه کنی، به امام زمان که نگاه کنی، به امام معصوم که نگاه کنی، اینا ثواب داره. به صورت پدر و مادر که نگاه کنی ثواب داره، به عالم ربانی نگاه کنی ثواب داره. همه اینا به خاطر اینکه ذهن ما اون گرافیک هایی که در وجود خودش میپذیره و عکس هایی که میگیره و نگه میداره عکس های مثبت باشه، ملکه بشه خوبی ها. لذا به ما میگن که بگو الله اکبر. پرثواب ترین ذکر پس از واجبات، پس از نمازهای واجب، تسبیح حضرت زهراست. میگه 33 مرتبه بگو، تو دلم بگم نه، یه جوری بگو، کلام بگو، لفظ بگو، مطالعه نه، بگو. بگو الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. بگو لا اله الا الله، بگو سبحان الله، بگو الحمدلله. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی بگی اینا هی تکرار میشه، با گوشت هم میشنوی، اینا ملکه میشه در جانت. بزرگ شمردن خدا برات میشه ملکه از نظر ظاهری. این ظاهر کم کم در جانت نشت میکند، نشت میکنه، جانت هم پر میشه از تکبیر خدا. این خانواده ها رو دیدید؟ بچه 4 سالش وقتی راه میره میرخصه، از بس این تو تلویزیون، توی نمیدونم مجلس، تو مهمونی ها رقص دیده، خانواده هاش زدن رقصیدن، بچه که راه میره میرخصه. این رقص شده جز جانش، شده ملکش، حرکتش میده، کوک کردن لازم ندارم، راه میندازی میرخصه. چرا؟ برای اینکه جانش پر رقصه. این دیگه الله اکبر نمیگه. زیارت جامعه به ما میگه فعظمتم جلاله، شما عظمت خدا را تعظیم کردید، خدا را بزرگ شمردید، بزرگی خدا را بزرگ دانستید. بزرگ دانستید در جانتون، بزرگ دانستید در کردارتون، بزرگ دانستید در الفاظتون، بزرگ دانستید در نگاهتون. من یه مثال برای شما میزنم، بعد چند تا روایت میخوام بخونم. مثال من این است، اینایی که خیلی اهل گناه هستن، خیلی اهل بزن و برقص و خدای نکرده خوردنی های حرام و شنیدنی های حرام و اختلاط همه گناه ها، وقتی در مقابل یه بزرگ، استاد دانشگاهی، رئیس جمهوری، وزیری، وکیلی قرار میگیرند، در حال عادی ولو اونم اهل همین حرفا باشه خیلی مؤدب میشینه. اینجوری نیست؟ بزرگی او را بزرگ میشونه. این کار بیدیناست. وقت کسانی که متدین هستن، یعنی اگر یه وزیری توی کشور مثلا مسیحی یا لامذهبی با افراد اداره خودش هم رقصیده باشه، دیگه تو وزارت خونه نمیرقصن. توی وزارت خونه وزیر احترام داره، دیگران بزرگیش رو نگه میدارن. خب این زیارت جامعه، زبان معصوم امام هادی علیه السلام میگه ما رو اینجوری زیارت کن، بگو فعظمتم جلاله، شما بزرگی خدا را بزرگ دونستید. یعنی مرتب میگن الله اکبر. فرزندان ائمه از پدرانشون نقل میکنن که همین امام حسین علیه السلام فرزندش از سجاد نقل میکنه که پدرم موقعیم که خیلی وقت دیدم غذا میخوره، با مردم حرف میزنه، گوش به مردم میده، چانه اش میخوره به سینه اش از بس میگوید لا اله الا الله در حال ذکرم. اونو در عدمتم ذکرم مفصل روایتشو خواهم گفت. یعنی چی؟ یعنی این همیشه خدا را بزرگ میبینه، همیشه خدا را بزرگ معرفی میکنه، همیشه خدا را بزرگ میدونه، همیشه خدا را بزرگ داره، وقار خدا را حفظ میکنه. این مثال به خاطر این گفتم، اگر انسان خدا را بزرگ بدونه، لااقل در اون لحظه هایی که بزرگ میدونه میتونه گناه کنه؟ گناه نمی کنه. یک نظریه هست در عرق جنوب از حرام، اینو یکی دو بار گفتم، بعضی از فقها عرق جنوب از حرام رو نجس میدونن. میدونین چرا؟ میگن کسی که مرتکب حرام میشه در حین ارتکاب حرام مشرکه، مشرک نجسه، لذا عرقش نجسه. وقتی آدم خدا را کوچک میبینه شرک داره، مشرکه. امامان ما سلام الله علیه مجمعین همیشه خدا را بزرگ میدونن، خدا را حاضر میدونه. ان ربک لبالمرصاد. هر چی قدم یک جوان شرور باشه، گناهکار باشه، در مقابل استاد دانشگاهش، در مقابل رفیق تو کوچه‌اش، در مقابل همسایه‌اش، در مقابل بقال سر کوچه، حاضر اون گناه رو مرتکب بشه؟ اصلا. وقت خدا رو بزرگ شمردن یعنی چی؟ یعنی انسان بداند ان ربک لبالمرصاد، ان ربک لبالمرصاد. خدای تو در کمینگاهه، در کمینه، همواره مواظب توست، والله من ورائه محیط، احاطه داره. ائمه اینجوری بودن، عظمت رو معنا کردن، گفتن که فعظمتم جلاله، بزرگ میشمرید بزرگی خدا رو. بزرگ شمردن یعنی چی؟ بزرگ یعنی چی؟ گفتن بزرگ نسبی است، اما وقتی بریم یه خود بالاتر از نسبیت بگذاریم، یعنی بزرگ اونه که عقل، پرستوی عقل، عقاب عقل، پرنده عقل، تیغ عقل او را نمیبره، شاهوار عقل به فضای او پرواز نمیتونه بکنه. بزرگ یعنی این، عقل نمیتونه بهش احاطه کنه. خب وقتی نتونه احاطه کنه چیکار میکنه؟ که عجب بزرگی، خشوع میکنه. نتیجه تحیر و شیدائی و عدم احاطه عقلی و فکری به بزرگ و بزرگی این است که انسان خضوع میکنه. عجب نقاشی. از دوستان من رفته بودن اصفهان، گفتن اونجا یک هنرمندی رو دیدیم روی استخوان شتر نقاشی کرده بود. مشتری که اومده بود می‌خواست نگاه کنه، ندید، یه ذره‌بین آورد، گفت با ذره‌بین ببین. با ذره‌بین دید چه مینیاتور روی استخوان شتر انجام داده. گفت وقتی با ذره‌بین دیدن تمام اونایی که اونجا ایستاده بودن مبهوت شدن. یه سکوت چند لحظه‌ای تمام اون افراد رو فرا گرفت. چرا؟ برای اینکه وقتی یه چیزی بزرگ باشه، عظیم باشه، عقل نتونه بهش احاطه کنه، حیرت داشته باشه، خضوع میکنه، خشوع میکنه. فعظمتم جلاله، اسم خدا که خداست، اللهه، به خاطر اینکه ائمه اینجوری هم حیرت دارن. عقل ائمه هم، عقل پیغمبر هم، دانش خاتم الانبیاء والمرسلین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، هم به خدا احاطه نمیتونه پیدا کنه. لذا روایت شد دیشب خوندیم، لذا چون احاطه پیدا نمیکنه متحیره. وقتی متحیره خشوع داره، خضوع داره. وقتی احاطه نمیتونه بکنه متحیره، خاضع میشه. وقتی خاضع میشه تسبیح میکنه، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فعظمتم جلاله، یعنی شما ائمه کسانی هستید که در اثر بزرگ دیدن خدا و کوچک دیدن خودتون که دیشب اشاره کردم نسبتش عکسه، هر چقدر خودتو کوچکتر ببینی خدا رو بزرگتر میبینی و هر چقدر خودتو بزرگ ببینی خدا رو کوچک میبینی. فعظمتم جلاله یعنی وقتی خودتون رو کوچک میبینید خدا رو بزرگ میبینید، خدا را بزرگ میشمارید. فعظمتم جلاله، جلال خدا را، بزرگی خدا را تعظیم میکنید و بزرگ میشمارید، بزرگی خدا را بزرگ میبینید. حتی لغت شناسان حدیث شناس، لغت شناسان متمایل به حدیث، اونایی که با افکار ائمه و با آیات قرآنی آشنا هستن، گفتن من یر العظمه یخشع، کسی که عظمت میبیند احساس عظمت میکنه، خشوع میکنه. خشوع یعنی اول قلبش احساس کوچکی میکنه، خضوع یعنی تنش احساس کوچکی میکنه. میگن در نماز هم باید خاضع باشیم هم خاشع. خاضع یعنی تنمون آرام باشه و حالت کوچکی به خودش بگیره. خاشع یعنی قلبن، در قلب، در درون، در سر، از نظر روحی احساس کوچکی بکنیم و احساس عظمت او و دریافت عظمت او. فعظمتم جلاله یعنی امام حسین، تو همه کارات، همه حرکاتت، همه سکناتت، همه افعالت، همه افکارت، همه گفتارهات، سکوتت، فریادت، همه کارات دریافت عظمت خداست. بزرگی خدا را بزرگ شمردی، خدا را بزرگ دیدی، بزرگ یافتی، با عملت نشون دادی خدا بزرگه و تو فقط بنده هستی. چند روایت رو در این حال برای اینکه از بحث‌های توحیدی هم دور نباشیم و برای دوستان جوان یه سری از این روایات رو عرض کرده باشم، من دو تا روایت رو اگر برسم امشب بخونم خیلی خوبه، به شرط اینکه به روح امام حسین علیه السلام یه صلوات قرا بفرمایید. اللهم صل علی محمد. در میان عبادات، عبادات بدنی لفظی نماز برترین است، در میان عبادت‌های فردی بعد از معرفت الله نماز برترین است. نماز یه سری مقدمات داره، مقارنات داره، مؤخرات داره، عتبه داره، آثار داره. از مقدمات نماز که بسیار بهش تأکید شده و منم تأکید میکنم، اذان و اقامه است، که حتی مستحبه که انسان اگر نماز شروع کرده، نماز شکستن گناه کبیره است، ولی اگر انسان نماز شروع کرده بدون اذان اقامه، تصمیم بگیره اذان اقامه رو تدارک کنه، میتونه نمازشو بشکنه به خاطر تدارک اذان اقامه، دوباره اذان اقامه بگه. اینقدر اذان اقامه مطلوبه. روایتی است در این مسند امام شهید جلد سوم صفحه 165 از شیخ صدوق، روایتی است که امام حسین علیه السلام از پدرشون امیرالمؤمنین نقل میکنن درباره تفسیر فرازهای اذان. ببینید، این که میگم امام حسین علیه السلام امیرالمؤمنین ائمه خدا را بزرگ میدیدن، وقتی میخوان فرازهای واژه‌های لفظی را که حکایت میکنه و اینا آیینه هایی هستن برای اون معانی بلند و عمیق بیان کنن، مشخص میشه که اینا چرا خدا را بزرگ میشمارن و چطور خدا را بزرگ میبینن و تلقیشون از فرازهای اذان چیست. روایت میکند که امام حسین علیه السلام میفرماید که کنا جلوسا فی المسجد از سعد المؤذن المناره فقال الله اکبر الله اکبر. مؤذن رفت بالای مناره، گفت الله اکبر الله اکبر. این که مستحب به سال، البته بلندگوینا پیدا شده، ولی هنوزم مستحب به که کسی که اذان میگوید در یه ارتفاعی قرار بگیره و از اون ارتفاع، شاید معناش این باشه که کسی که میخواد واژه الله اکبر رو بگه باید یه مقداری ارتفاع بگیره، غیر از این که صداش به مردم برسه، که عرض میکنم هنوزم مستحبه، با اینکه الان وسائل صوتی پیدا شده و صدا رو بلند میکنه، ولی هنوز هم مؤذن مستحب است. فقها فتوا میدن که در مناره بیسته و مساجد مناره داشته باشه و یکی از شعائر اسلامی و قرآنی است که در مناره ها اذان گفته بشه. کنا جلوسا فی المسجد استعد المؤذن المناره فقال الله اکبر الله اکبر فبکا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و بکینا به بکائه. امام حسین علیه السلام نقل میکنه که وقتی الله اکبر الله اکبر گفتن، امیرالمؤمنین شروع کردن گریه کردن، اونقدر حضرت گریه کرد که تمام اطرافیان به گریه حضرت، ما هم گریه کردیم. فلما فرغ المؤذن، موقعی که مؤذن اذانش تمام شد، فقال اتدرون ما یقول المؤذن، میدونید که مؤذن چه میگوید؟ چه گفت؟ قلنا الله و رسوله و وصیه اعلم، ما گفتیم خدا و رسولش و وصی رسولش داناترن که مؤذن چه میگوید. یعنی معنای فرازهای اذان چیست؟ فقال لو تعلمون ما یقول لزهکتم قلیلا و لبکیتم کثیرا، اگر بدانید که معنای فرازهای اذان چیست کم میخندید و بسیار میگرید. برای اینکه زیاد خندیدن علامت اینه که آدم خودش رو بزرگ میبینه و خدا رو کوچک میبینه، اما اگر خدا را بزرگ ببیند و خودش رو کوچک ببینه دیگه اینجوری نیست. اگر بدانید مؤذن چه میگوید لبکیتم قلیلا و لزهکتم قلیلا و لبکیتم کثیرا. فلقوله الله اکبر معان کثیره. حضرت چند تا معناشو میگه. من حالا به عنوان این که اینا ابتداییات مذهب و دین ماست و در نماز ماست و ما سر سفره امام حسین علیه السلام هستیم، باید از گریه امام حسین، باید از نام امام حسین، باید از معرفت امام حسین، باید از عبودیت امام حسین، باید از حدیث امام حسین، از همش ما انشالله استفاده کنیم. آقایان، بانوان، پسران، دختران، به خصوص شما جوانان، از این فضا استفاده کنیم، حسابی تزریق بشیم از ولایت و دوستی و محبت اهل بیت که انشاءالله تا مدت ها بتونه این تزریق ما را اداره کنه و از گناه پرهیز کنیم و در عتبه او بمونیم انشاءالله. من گفتم به جوانا، گفتم که یک زیارت کربلا برای شما از هزاران منبر و روزه مؤثرتره، یک شرکت کردن در یک جلسه روزه و گریه کردن بر امام حسین، البته روی اصول و با قصد خالص و به قصد قربت و عبادت، از صدها کلاس برتره. در این حالی که هیچ کدوم از اینا هم دیگر رو نفی نمی کنن، همه اینها باید باشه در کنار هم و همه اینها رو ما از امام حسین علیه السلام داریم. یعنی بزرگترین مجتهدین و مراجع، بالاترین عمیق‌ترین مباحث علمی خودشون رو از سر سفره امام حسین علیه السلام گرفتن و میگیرن. اگه دستگاه امام حسین نبود، هیچ کدوم از اینها نبود. بعد حضرت فرمودن الله اکبر معانی زیادی داره. منها ان قول المؤذن الله اکبر یقع على قدمه ازلیته و ابدیته و علمه و قوته و قدره و قدرته و حلمه و کرمه و جوده و عطائه و کبریائه. وقتی الله اکبر میگه، الله اکبر اول خدا بزرگتر از توصیف است، یعنی از ازل به بلا ازل بوده تا ابد بلا ابد هم هست، دانش بی پایان، قوت بی پایان، قدرت بی پایان، بردباری و حلم بی پایان، کرامت و بزرگواری بی پایان، جود و سخاوت بی پایان، عطا و بخشش بی پایان، کبریاییت و بزرگی بی ساحل خدا داره. این معنای الله اکبر اوله. ما اگر خدا رو در همین حد، در حد الفاظ اینجوری بشناسیم، آدم میتونه با خدا جنگ کنه، آدم میتونه با خدا مبارزه کنه، آدم میتونه آلوده بشه، آدم میتونه به عنوان این که الان سال نو هست با دوستانش بره مسافرت هایی و در اونجا گناه کنه، در روزهای محرم آدم میتونه نمازشو تأخیر بیاندازد، آدم میتونه یه رکعت نمازشو بذاره قضا بشه، آدم خوابش میبره، خوابش ببره صبح که نمازش قضا بشه، میشه؟ فاذا قال المؤذن الله اکبر، وقتی مؤذن میگه الله اکبر دومی، فانه یقول الله الذی له الخلق والامر. الله کسی است که همه آفرینش را آفریده و او فرماندهه. عالم فرمان مال اوست و عالم خلق مال اوست، فرشتگان مال اوست، زمین آسمان مال اوست. له الخلق والامر. الله اکبر یعنی همه آفرینش و همه عالم فرمان و امر از آن خداست. و الیه یرجع الخلق، تمام انسان ها که الان در قالب تن از خدا غافلند به سوی خدا برمی گردند. حسابشون رو باید با خدا صاف، به خدا باید پس بدن، به خدا باید بگن که ما چه کردیم، باید برگردن به سوی خدا. انا الیه راجعون، به رحمت خدا، به مغفرت خدا، به غضب خدا، به بهشت خدا یا به عذاب خدا. و هو الاول قبل کل شی لم یزل و الاخر بعد کل شی لا یزال. لم یزل لا یزال، ابد بلا آباد، ازل بلا ازل. و ظاهر و فوق کل شی، برتر از هر چیزی ظاهر و روشن است. لا یدرک. و ظاهر و فوق کل شیء لا یدرک، فائق و چیره بر هر چیزی است که اون چیز قابل درک نیست، برای او قابل درکه، بالاتر از هر چیز غیر قابل درکه. و خود او هم لا یدرک است به ادراکات ظاهری. و الباطن و کل دون کل شیء لا یحد، در باطن هر چیزی خدا حضور داره، چیزایی که برای ما حد پذیر، اندازه پذیر، مرز پذیر نیست. هنوز الله اکبر دومه. مؤذن میگه الله اکبر، این معنای الله اکبر دومه. فهو الباقی و کل شیء دونه فان، تنها چیزی که میمونه خداست و هر چیزی غیر از خدا فناپذیر، حتی پیامبر خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اونی که باقی است فقط خداست و همه چیز غیر خدا فانی است. و همه چیز فانی است. این جوانی که داری از شهوتت در راه گناه استفاده میکنی، خیال میکنی همیشه هست، یه سرطان خون، زبونم لال، یه سرطان خون، یه هفته، یه ماه، 6 ماه تمومه. این نیرویی که داری فکر میکنی همیشه هست؟ قلدری میکنی در مقابل احکام خدا؟ فکر میکنی این امکانات مالی که داری همیشه هست؟ همیشه موقعیت اجتماعی داری؟ با خدا میجنگی؟ حقوق مردم رو ضایع میکنی؟ از مردم اموال نابحق میگیری؟ قضاوت نابحق میکنی؟ زندگی مردم رو به تاراج میبری؟ هستی مردم رو ضایع میکنی؟ اینا همیشه نیست. یه روزی هست که دیگه این امکانات برای تو نیست. چنان خدا صبر داره، این که میفرماید که معنای الله اکبر اینه که و کل شیء دونه فانن، همه چیز از بین میره. خوب صحبت میکنی، خوب منبر میری، خوب رئیسی هستی، خوب امپراتوری هستی، خوب سلطانی هستی، خوب وزیری هستی، خوب رئیس کارخونه هستی، خیلی پول داری، خیلی عظمت داری، خیلی تلفنت کار میکنه، همه این از بین میره. الله اکبر یعنی این. وقت شما در نظر بگیرید که ما روزی چند مرتبه در نماز الله اکبر میگیم. در بعد از نماز، در تسبیحات اربعه، در تسبیحات حضرت زهرا چقدر الله اکبر میگیم، چقدر الله اکبر مستحب میگیم توی عبادات و مخصوصا توی نماز. معنای الله اکبر دوم رو اگر یه خود فکر کنه، میشه آدم گناه کنه؟ اون وقت میتونیم بچشیم لذت فعظمتم جلاله را. فعظمتم جلاله یعنی شما بزرگی خدا را درک کردید در حد خودتون، خدا را بزرگ میبینید و چون بزرگ میبینید خدا را بزرگ میشمارید. الله اکبری که پیامبر میگه الله اکبری که امام زمان علیه السلام میگه خیلی فرق داره با الله اکبر های ما. تازه میفرماید که این معنای اولی الله اکبر، این همه گفتم. والمعنى الثانی الله اکبر ای العلیم الخبیر، علم ما کان و ما یکون قبل ان یکون. دومیش اینه که وقتی میگه الله اکبر، خبیر یعنی تمام جزئیات رو میدونه، نفس میکشی، یه چیزی از خاطرت میگذره، قصد گناه میکنی، قصد توبه میکنی، فکر گناه میکنی، فکر خدمت میکنی، خیرخواهی داری، بدخواهی داری. و ثالث الله اکبر ای القادر علی کل شیء یقدر علی ما یشاء، بر هر چیزی خدا تواناست. یهو بر این که خدا بگه که من قادرم، دکتران میگن که تو یه سرطانی داری که تا 3 ماه بیشتر زنده نیستی، همه دکتر اتفاقم میکنه، هیئت پزشکی، آزمایشات، همه چی، خدا میخواد بگه ما قادریم. الان از اون تاریخ که سال 53 است، 27 سال گذشته، هنوز راست راست داره اون آقا راه میره. همه دکترها گفتن تو سرطانی داری که بین 3 ماه تا 6 ماه بچه هاش داشتن میمردن از قصه، خدا میخواد بگه نه ما هستیم. همه الان هنوز اون آقا زنده است، نوا و نتیجه داره. گاهی هم خیلی آدم میگن اه فلانی، فلانی که چیزش نبود، ورزشکار هم که بود، تنیس هم که بازی میکرد، شنا هم که میرفت، استخر و سنا هم که میرفت، از سواری هم که میرفت، همه ورزش های بدنسازی رو میرفت، خیلی آدم ریلکسی بود، عصبانی هم که نبود، چطور شد؟ خدا میخواد بگه که قدرت دست ماست. و ثالث الله اکبر ای القادر علی کل شیء یقدر علی ما یشاء القوی المقتدر علی خلقه القوی لذاته قدرته قائمتون علی الاشیا کلها اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون. برای همه اشیا قدرت خدا هست. اینا همه معنای الله اکبره. امام حسین تو که فعظمتم جلاله، جلال خدا را تعظیم میکنی و بزرگ میشماری، از معنای الله اکبر به تعلیم پدرت امیرالمؤمنین و جدت پیغمبر اینا رو متوجه میشی و هزاران برابر اینا رو که ما نمیتونیم به زبان بیاریم و بلد نیستیم. اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون. الرابع امیرالمؤمنین پدرم فرمود 4 معنای الله اکبر علی معنا حلمهی. خدا خیلی صبر داره. شما متدینین تا یه گرفتاری میشین میگین خدای من چی کار کردم آخه؟ پس چرا اونی که با تو میجنگه، زناش که همه با حجابن، همش که بزن برقصن، فلان زهرمارم که میخورن، قمارم که بازی میکنن، پول حرومم که دارن، ایام عیدم که توی نمیدونم کنسرت دبی که فلان ایرانی از کجا رفته بود اونجا شرکت میکنن، بزن برقصم که دارن، خریدشون هم که کردن تو ایام محرم اومدن، اینا راست راست دارن راه میرن، من فقط باید گرفتار باشم؟ شما اینجوری میگید. نه، خدا حلم داره. الله اکبر یعنی چی؟ یعنی علی معنا حلمه. خیلی خدا بردبار و صبوره، خیلی حلم داره و کرمه، خیلی بزرگواره، صبر میکنه ببینه که ما چی کار میکنیم. چون اگر صبر نمیکرد زود عذاب میکرد، روز قیامت میگفتیم خدا به ما فرصت میدادی، ما یه خورده پیشتر می رفتیم، توبه می کردیم، اطاعت می کردیم، عمل می کردیم، تو رو بزرگ می دیدیم، از کبر و نخوت و تکبر و غرور و حسد و حرص و آلودگی بیرون می اومدیم. علی معنا حلمه و کرمه. یحلم کأنه لا یعلم. خیلی عجیبه این جمله، یحلم کأنه لا یعلم. چنان خدا بردباری داره مثل این که نمی دونه، چنان خدا روش اونور میکنه مثل اینکه خبر نداره، چنان ما را آزاد میذاره، شقیها را در شقاوتشون آزاد میگذارد، گویا خدا نمیداند. یحلم کأنه لا یعلم و یسفح کأنه لا یرا. چنان گذشت میکنه از بندگانش، وقتی بنده با همه گناهانش در سحرگهن دو رکعت نماز بخواند، وضوئی بگیرد و به سجاده بایستد، الهی العف، الهی العف. وقتی بگه الهی العف و یسفه می گذرد که انهو لا یرا و یستر که انهو لا یعصا، چنان می پوشاند، چنان می گذرد، چنان با بندش رفیق میشه، مثل این که اصلا ندیده، مثل این که اصلا این بندش گناه نکرده. اینقدر معنای الله اکبر اینه رفیق بشیم. فعظمتم جلاله یعنی خدا خیلی بزرگه. یه روایتی رو یادم اومد، بقیهش رو فردا شب میخونم. یه روایت دیگه هم هست، یه روایتی یادم افتاد در این زمینه. امام صادق علیه السلام فرمود مؤمن در قلبش باید دو تا نور باشه مساوی هم، هیچ کدوم بر دیگری سنگینی نکند. یکی نور خوف، نور خوف نوریه که در دلش اینقدر از خدا خوف داشته باشه که اگر عبادت ثقلین رو بکنه بازم خدا عذابش میکنه. یکم نور امید که اگر گناه ثقلین رو مرتکب بشه بازم خدا میامرزه. یحلم که انه لا یعلم و یسفه که انه لا یرا. ای خدای گذشت کننده ستار، من گمان نمی کنم در بین جمعیت ما و جمعیت های دیگه که اومدیم در مجلس امام حسین علیه السلام در این لحظه که صحبت میکنیم، شب شنبه است، امروزم گذشت، پروانه سوخت، شمع فرو مرد، شب گذشت، ای وای من که قصه دل ناتمام ماند. امروزم خوندیم هازا یوم الجمعه و هو یومک المتوقع فیه ظهورک، امروزم روز جمعه بود و مردم، مردم از انتظار و نیامد نگار من، امروزم نیومد، الان شب شنبه است، با ناامیدی در اینجا نشستیم. ولی فکر نمیکنم اینجا کسی باشه در این لحظه دلش بخواد گناه کنه با این مجلس امام حسین. خدایا همه ما که اینجا نشستیم در زیر خیمه امام حسین قرار گرفتیم، معنای الله اکبرم نمیدونستیم، الان هم از زبان سید و شهده امام حسین یاد گرفتیم که الله اکبر علی علمه. اینقدر صبر میکنی گویا نمیدانی، اینقدر گذشت میکنی گویا نمیبینی، اینقدر ستر میکنی و میپوشنی گناهان ما را گویا ما گناه انجام ندادیم. که انه لا یعصا، که حضرت امام حسین علیه السلام در دعای عرفه میفرمودن که اگر نزدیکان من، پدرم، مادرم، بچه‌ام، همسایه‌ام این گناهان رو منو میدونستن، منو تو خونه راه نمیدادن، از بین خودشون طرد میکردن. ای خدا، حالا که شب شنبه است و در زیر خیمه ابی عبدالله حسین علیه السلام آمدیم، اومدیم برای عزاداری، امام حسین تو دوست داریم، میدونیم گناهکاریم، گناهامون هم خودمون بهتر از همه میدونیم، تو هم بر ما رقیب و مراقب هستی، ولی با تمام گناهانمون قسم میخوریم به جان اون زن پهلو شکسته خم شده که ولی تو ابی عبدالله رو دوست داریم، چی کار کنیم؟ امشب اومدیم در زیر خیمه امام حسین علیه السلام به عنوان عزاداری امام حسین علیه السلام. من عرض کردم که دو سه شه سه چهار شب اول رو یه خورده از اصحاب امام حسین میخونم که حق اینها هم ادا بشه. امسال توفیق داد خدا، همین حدود یه ماه پیش، 20 روز پیش که مشرف شده بودم کربلا، وقتی رفتم پایین پا ایستادم جلوی قبور شهدا، این اسما رو که نگاه کردم یه حالی شدم. به دوست همراه هم گفتم که من کاری که حالا غیر از زیارت که میگم السلام علیکم یا انصار الله، السلام علیکم یا انصار ابی عبدالله، السلام علیکم یا انصار فاطمه الزهرا، اینا رو میگیم. یهو یه حالی پیدا کردم، گفتم حالا دونه دونه اسم اینا رو بگم، اسماشون رو نوشته صد و خورده اسم اونجا، دونه دونه هی گفتم السلام علیک یا حبیب ابن مظاهر، السلام علیک یا مسلم ابن حسج، السلام علیک، همینجوری دونه دونه گفتم. واقعا احساس کردم که امام حسین خوشحال شد. لذا تو این چند شب اولیه مقیدم که اسم چند نفر رو ببرم و بیشترم مقیدم اسم جوانتراشون رو ببرم، چون جلسه ما بیشتر جوان هستن، که شما با اونا انس روحی پیدا کنید در اثر عزاداری بر اونها. امروز دو تا میخوام براتون بخونم. یکی نوشته غلامون ترکیون، غلام ترک بوده، که این غلام بوده دیگه، برده بوده. ثم خرج غلامون ترکیون مبارز و کان قارئاً للقرآن. عجیب بوده، چون ترک های اون زمان خب عربی بلد نبودن، نباید قرآن بلد باشن، ولی این قرآن هم میخونده. عارفون بالعربیه فقتل جماعتن، جماعتی را کشت. فتهاشوه و فسرعو، دورشو گرفتن و به زمین زدن. فجاء اهل حسین، خیلی ارزش داره، یه برده کشته شده، حالا مولا و آقاش اومده بالا سرش. فبکا، اینو به خاطر این جملهش میخونم، فبکا امام حسین اومد بالا سر این غلام ترکی، گریه کرد و وضع خطه و الان خطه، صورتش امام معصوم گذاشت روی صورت این غلام سیاه ترکی. ففتح عینه، این غلام، این برده چشمشو باز کرد و را دید مولاش صورتشو گذاشته روی صورت این، داره اینجا در مقتل. فتبسم، خنده ای کرد، خوشحال شد این غلام ترکی. ثم سار الی رب، آخرین نفسش رو کشید، خوش به سعادتت غلام ترکی. فسار الی رب و کان اسمه اسلم ابن عمرو مولا الحسین علیه السلام، اسمش اسلم ابن عمرو بود که آزاد شده امام حسین بود.